دوستان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز به ساعت 14:30 دقیقه رسیدیم. دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه زنده و مستقیم گفتگوی اقتصادی.
اقتصاد، باید ها و نباید ها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
تحقق رشد اقتصادی 8% در ایران در دوران تحریم با چالش‌ها و موانع متعددی همراه است. در عین حال راهکارهایی نیز برای تحقق این امر وجود دارد. در این برنامه به این موضوع مهم می‌پردازیم. فرضیه‌های ما در این برنامه: حل ناترازی‌های موجود در بخش‌های مالی، انرژی و آب شرط لازم برای تحقق رشد 8% است. بهبود سیستم مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی می‌تواند منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری را تأمین نماید. توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، انرژی و فناوری اطلاعات و افزایش ظرفیت تولید و بهبود فضای کسب و کار کمک خواهد کرد. ایجاد شرایط مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از جمله تسهیل مقررات کسب و کار و کاهش بوروکراسی نیز مؤثر است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با گفتگوی اقتصادی در امروز یک شنبه 5 اسفند ماه در خدمت شما هستیم. پیشا پیش روز مهندس و روز بزرگ داشته حکیم بزرگ خواجه نصیرالدین طوسی رو خدمت همه مردم عزیز، شنوندگان عزیز و به ویژه شما مهندسینی که در این سالها تلاش کردید، کوشش کردید برای رشد اقتصادی کشور تبریک عرض میکنم. امیدوارم که در سایه تلاش مهندسین عزیز بشود اقدامات خوبی انجام داد و برنامه‌های پیشبینی شده برای اقتصاد کشور از جمله رشد 8% رو بتونیم به کمک مهندسین عزیز و اقتصاددانها و همه اقشاری که تلاش میکنن برای حوزه‌های اقتصادی مختلف در کشور بتونیم انشاءالله محقق کنیم. خب شرایط کشور شرایط تحریمی هست، مشکلات عدیده‌ای رو تحریم برای ما ایجاد کرده، اما در کنارش حتما فرصت‌های خوبی وجود داره. راهکارهایی توسط کارشناسان ارائه میشه که این راهکارها در صورت عملکرد مناسب دستگاه‌های مختلف میتونه به سمت رشد 8% کشور رو سوق بده. امروز در خدمت اساتید گرامی هستیم: جناب علیرضا محققی، پژوهشگر حوزه پولی و بانکی، و جناب آقای عباس تابش، مدیر عامل سابق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان. جناب آقای حمیدرضا غزنوی، دبیر کل مجمع کارآفرینان، هم انشاءالله تلفنی در خدمتشون خواهیم بود و احتمالاً دوستانی از کمیسیون اقتصادی مجلس که به ما خواهند پیوست و در این گفتگوی یک ساعت و اندی امیدواریم که بتونیم هم به بحث موانع و چالش‌هایی که وجود داره بپردازیم، هم فرصت‌هایی که وجود داره و میشه از این فرصت‌ها استفاده کرد رو مطرح کنیم و در نهایت انشاءالله کارشناسان عزیز راهکارهاشون رو ارائه کنن بلکه انشالله مسئولین محترم، تصمیم گیرندگان، سیاست گذاران از این راهکارها استفاده بکنن و انشالله نیل به رشد 8% میسر بشه. بنده حمید یزدانیان در خدمت جناب بنی صفار، تهیه کننده محترم و همکاران عزیزم در اتاق فرمان هم در خدمت شما هستیم و پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. میتونید به 30035 پیامک بدید یا با شماره 2265-2385 تماس بگیرید. پاسخگوی شما هستیم و امکان ارتباط با کارشناسان داخل استودیو هم هست و میتونید نظراتون رو بفرمایید و پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت اساتید گرامی، جناب محققی در خدمتشون هستیم. یه مقدمه رو بفرمایید اگر که شما هم موافق هستید ما به همین شکل پیش بریم که اول موانع و چالش هایی که وجود داره رو مطرح بکنیم، بعد کم کم بیان بگیم که چه فرصت هایی وجود داره و در نهایت راهکارهای مشخص و کارشناسی شده ای که میتونیم به مسئولین ارائه کنیم از این تریبون و از این مجموعه رادیو گفتگو و گفتگوی اقتصادی رو انشاءالله در نهایت بهش بپردازیم. در خدمت هم آیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت همه هموطنان عزیزم، خدمت عزیزان حاضر در استودیو و گرامی می‌داریم یاد و خاطره سید عزیز مقاومت شهید سید حسن نصرالله رو که به حق پناه مظلومین لبنان و نقطه اتکایی بودن برای تمام مظلومین غزه. انشالله که خداوند متعال جای خالی این عزیز رو با لطف و مرحمت خودش برای ما پر کنه.
انشالله.
موضوع بسیار مهمیه. از سال 84 که سند چشمنداز 1404 که حالا سال دیگه هم بهش میرسیم، سند 20 ساله منتشر شد، رشد اقتصادی 8% خب به زبونها افتاد. اون موقع مطالعاتی انجام شده بود، به نظر می رسید که توان بالقوه اقتصاد برای رشد اقتصادی مداوم برسه به این 8%. سالهایی هم این رشد رو ما تجربه کردیم، اما هرچی که گذشت و به انتهای دهه 80 رسید، به خصوص وقتی که تحریم ها آغاز شد، چون دهه 80 دهه بود که ما از رانت سرشار نفتی استفاده می کردیم و بسیاری از ناکارآمدی ها که حالا معروف شده به ناترازی ها که از همون موقع وجود داشت، ما با پول نفت اینها رو میپوشوندیم.
جبران میشد.
هزینه های سنگینی که برای مسائل رفاهی اتفاق میافتاد، استخدام های بی رویه دولتی، روندهای اشتباهی به اصطلاح تو اقتصاد به اینها میگن تعهدات ضمنی (implicit obligations)، یعنی تعهداتی که دولت به مردم میده و برای سالهای بعده، یعنی نمیتونه دیگه از اونها شانه خالی کنه. خب دهه 80 ما با درآمدهای سرشار نفتی اینها رو میپوشوندیم. عملا یک دهه رانتی رو ما سپری کردیم. صنایع ما، به خصوص صنایع صنعتی ما غیر از صنعت ساختمان، اونهایی که میشد مبادله کرد، اونایی که میشد وارد کرد، به شدت ضعیف شدن. صنعت ما عقب افتاد. اون توانی که در اوایل دهه 80 داشت برای رشد بالاتر، نرخ بالاتر، اون توان رو از دست داد. و نهایتاً از ابتدای دهه 90 که تحریم ها جرقه شدن در این انبار کاه که درآمدهای نفتی ما رو قطع کرد و ما از اون رشدی که تقریبا در اواخر دهه 80 هم ما رشدای میانگین 4% رو تجربه میکردیم، یعنی اینطور میشد گفت که همون موقع هم توان بالقوه اقتصاد ما رشد 4% بود، حالا یک نوسانی بالا و پایین داشت. دیگه از دهه 90 دهه از دست رفته ما شروع شد، به طوری که ما از سال 90-91 تا 401 تقریبا اقتصاد ما تغییری نکرد و درآمد سرانه ما حدود 33% کمتر شد. یعنی ما در طی دهه 90 یک منازعه ای داشتیم بر سر کیکی که بزرگ نمیشه، اقتصادی که ثابته و صرفا از دستی به دست دیگه منتقل میشه، یعنی هر کس که توان این رو داشت، به رانتی دسترسی داشت، سهم خودش رو بیشتر میکرد به بهای اینکه سهم یک نفر دیگه اضافه بشه، سهمیه تفردیه کاهش پیدا کنه.
متشکرم. جناب محققی، به نظرم اگر در بحث چالش ها بخوایم صحبت بکنیم، یه مقداری میشه در مورد ناترازی های اقتصادی صحبت کرد، آثار تحریم ها رو بهش پرداخت، کاهش سرمایه گذاری ها هم داخلی و هم خارجی، بخشی از حالا بگیم که خروج سرمایه از کشور به دلیل این تحریم ها و مشکلاتی که وجود داشت، اینها رو به ترتیب اولویت اگه بخوام بهش بپردازیم، به نظر شما کدوم ها اهمیت بیشتری داره، اولویت بیشتری داره؟ چون این چالش ها رو اگر ما شناسایی بکنیم و یه اولویت بندی بکنیم، بعد میتونیم متناسب با این راهکار ارائه کنیم.
بله، از هر نحوه‌ای که شما نگاه کنید اولویت قسمت مختلف اولویت میگیره. ما به طور مثال اگر بخوایم میان مدت نگاه کنیم، در نیمه اول دهه 90 به سبب اون ناترازی های عجیبی که از دهه 80 شروع شد، از آغاز بانکداری خصوصی که ما به دلیل بی اطلاعیمون نسبت به ماهیت بانک و خطراتی که میتونه داشته باشه، این ناترازی انباشت شد و به طور خاص از سال 94-95 خودشو نشون داد. در سال 97 هم با اون جهش های تورمی خودشو به جامعه تحمیل کرد.
بانکداری خصوصی رو شما معتقدید که ایران اشکال ایجاد کرد در کشور؟
ما قبل از
اینکه نباید به این سمت رفتیم. بله.
ما تصورمون تا قبل از نیمه دهه 90 از بانک این بود که خب یک بنگاه اقتصادی مثل بنگاه‌های اقتصادی دیگه. چطور ما ادعا داریم که خب برای اینکه تولیدات خودرو با کیفیتی داشته باشیم، باید کارخونه‌های خودروسازی متعدد باشن که اینها رقابت کنه. ما فکر می‌کردیم که اگر ما بیایم بانک خصوصی داشته باشیم، اینا با بانک‌های دولتی رقابت می‌کنن، بهره‌وری خدمت به مشتری رو اینا رو افزایش میدن. اما ما فهمی نسبت به پدیده بانک مدرن و پدیده پول مدرن نداشتیم. پیچیدگی‌های بسیار زیادی داره. چنانچه شما می‌بینید در دنیا هم همینه. در دنیا بحران‌ها از سمت بانک‌ها ایجاد میشن و سپس بانک مرکزی می‌فهمه که بانک این ظرفیت رو داره که همچین بحرانی هم ایجاد کنه. و اقتصاد ما به این دلیل که بیش از 95% تامین مالی ما بانک محوره، به شدت بانک محوره. حالا این خوب و بدش رو کاری نداریم، میتونه هم خوب باشه میتونه هم بد باشه. به این سبب وقتی بانک خصوصی وارد شد، ما قدرت نظارتش نداشتیم، سواد نظارتش نداشتیم، اطلاعی نسبت به ماهیتش نداشتیم. این تونست کجرفتاری انجام بده، ناترازیشو انباشت کنه تا سال 97 که دیگه سال 97 به خروج ترامپ از برجام اون جرقه آخر زده شد و اون موج تورمی آغاز شد. اما دخواستیم که اولویت بندی کنیم.
خب همینجا اگر که اجازه بفرمایید، به نظرم من بر اساس حالا برداشتی که از صحبت جناب علی داشتم، اصل بانکداری خصوصی رو شما منکر نیستید، یعنی اصلش اشکالی نداره، ولی در مورد الزاماتش شما بحث دارید.
بله،
در مورد اشکالاتی که این بانکداری خصوصی داره که باید اصلاح بشه.
بله،
درسته؟
بله. پدیده بانک کلان از پیچیدگی خاصی برخوردار، یعنی متفاوت با بنگاه‌های دیگه، فلذا مقام ناظرش هم بسیار متفاوت از مقام ناظر دیگه است. یعنی ما قبل از این که بدونیم این پدیده چه توانایی هایی داره، اقدام به اعطای قدرت بهش کردیم که وارد اقتصاد ما بشه و عمل انجام بده. که میبینید دیگه مال های بزرگی که از محل از محل پول مردم، دقیقا از سپرده های مردم ایجاد شده و الان حتی سود سپرده هاشون قادر نیستن بدن و مستقیما از پای پولی به طور قطع بخشی از همین تورم، هسته مرکزی تورم، نه تورمی که به سبب جهش های ایجاد میشه، هسته مرکزی تورم، یعنی 20 تا 25% تورم مداومی که ما از اواسط دهه 80 تا الان باش مواجهیم، برمیگرده به همین بانک‌های ناترازی که ما باشون مواجهیم، که مستقیماً از پول که به عنوان یک حق مردم، یک حق عمومی از خلق پول استفاده میکنن برای منافع شخصی خودشون. ناترازی های دیگه هم در کنار این هستن که نمیتونیم اولویت بندی کنیم.
قبل از این که از این موضوع بگذریم، اگر بخوام در کنار همین بحث بانکداری خصوصی، بانکداری دولتی و تأثیری که در این ناترازی ها داشته، در این مشکلات تورمی کشور داشته، چون نگاهمون نسبت به آینده است، الان معطوف به آینده است، میخوام بگیم که با این حال این تحریم ها و این مشکلاتی که وجود داره، در آینده چیکار کنیم که به رشد 8% برسیم؟ به نظر جناب علی اینجا ما در مورد بانک‌های خصوصی چه اقدامی باید انجام بدیم؟ پیشنهاد شما به دولت محترم چی هست؟ چه اقدامی باید انجام بده در مورد، مشخصا در مورد بانک‌های خصوصی، بیاد جمع‌آوری بکنه، تجمیع بکنه، چیکار باید بکنه؟ چه مدیریتی باید اعمال بشه اینجا که برسیم به اون تحقق رشد 8%؟
بله، پس من این بحثو خیلی خلاصه جمع‌بندی کنم راجع به مسئله نظارت بر بانک‌های خصوصی. اینطور نیست که ما همه بانک‌های خصوصیمون الان ناسالم باشن.
بله.
شد من اسم ببرم از اسم
نه حالا اسم نبریم که
ما بانک‌های خصوصی داریم که خب هم دارایی بسیار بالایی دارن، هم فعالیت بسیار با کیفیتی دارن، تعیین مالی‌های خیلی بزرگی در صنعت پتروشیمی و زیرساخت انجام دادن و خب خیلی تمیز دارن کار خودشون رو انجام میدن.
بله.
خیلی بهتر از برخی بانک‌های دولتی دیگه. همشون اینطوری نیستن. اما یک سری بانک‌ها هستن که اساساً با هدف رانت اساساً و به اشتباه یک دیواری که از ابتدا کچیده شده اومدن بالا و متاسفانه با تبلیغات فراوان با اصرار بر همون روند اشتباه خودشون اینها بزرگ شدن. این که چگونه اجازه داده شده که اینها بزرگ و بزرگتر بشن، یک قسمتش خلأ قانونی ماست. خب قانون بانک مرکزی ما همین امسال پارسال تصویب شد بعد
بله.
از 40-50 سال. یک بخشیش هم برمیگرده به این که واقعا چه اتفاقی افتاده که حتی سران ما مقابل این انحراف عظیمی که اتفاق افتاده بود وای نسودن. به نظرم باید این تعارف ها کنار گذاشته بشه. خب ما الان محدود مقداری ترازنامه بله وضع شده روی همین بانک های ناساله، داراییشون اجازه نمیدیم رشد بدن، ولی خب همچنان سپرده گذارهایی رو جذب میکنن که اینا میشن زینف پابرجاموندن اون بانک. یعنی الان اگه ما بخوایم یک بانکی رو انحلال کنیم یا متوقفش کنیم، این میلیون ها سپرده گذار داره که خب سریعا مسئله تبدیل به مسئله امنیتی میشه. یعنی به یک اجماع ملی نیاز داره که قدم به قدم و خیلی بدون هیچ گونه ملاحظه‌ای
تشکر میکنم. خیلی ممنون جناب آقای علیرضا محققی، پژوهشگر حوزه پولی و بانکی. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب آقای عباس تابش، مدیر عامل سابق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان. عذرخواهی هم میکنم بابت یه ناهماهنگی کوچیکی که ایجاد شد. جناب تابش، ما ابتدای برنامه چند دقیقه‌ای که خدمت جناب محققی هستیم، بحثمون این شد که ما برای تحقق رشد 8 درصدی یه سری چالش‌ها و موانعی داریم. اول به این چالش‌ها و موانع بپردازیم، بعد در ادامه بیان بگیم چه فرصت‌هایی وجود داره و چه راهکارهایی میشه خدمت مسئولین محترم از این برنامه ارائه کنیم. در خدمت جناب هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم. تشکر میکنم از شما و باب جمعی رادیو گفتگو که این فرصت رو مهیا کردید. سلام عرض میکنم خدمت مهمون عزیزمون. من خدمت شما هستم چون من وسط کار اومدم خیلی اما تا اونجا که من شنیدم رو خدمتتون عرض بکنم، ما باید به بخش خصوصی اعتماد بکنیم. میخواد بانک خصوصی باشه، میخواد تولید کننده خصوصی باشه، میخواد هر کسی که باشه چه انگیزه تولید کالا و خدمات رو به صورت خصوصی داره
داشته باشه.
این که یه جای
دنیا هم همینو میگه.
بله،
بخش دولتی همینه. بخش دولتی همیشه ناکارآمد بوده یه جوری، یا کارآمدیش ضعیف بوده.
نه اصلا دیگه اصلا در صحبت کردن در خصوصش وقت تلف کردنه. یک کلمه است، دولت مجری خوبی در اقتصاد نیست.
احسن.
دیگه خیلی نیاز به توضیح نیست.
آره.
چون تمام فاکتورهای علمی و تئوری نظری دنیا، حتی سیاسی دنیا، اونایی که نگاه صرف سیاسی دارن، ثابت شده که نتیجه کشورهای دموکراسی کمونیستی اینا همه بالاخره جلو چشمونه. به نظرم وقتمون رو نکشیم. دولت باید از اقتصاد بیاد بیرون، نه در کشور ما، در دنیا.
خوشبختانه این توافق بین جریانات سیاسی هم ایجاد شده. یه زمانی راست مخالف بود، تئوریش. زمانی چپ مخالف بود،
فقط تئوریش.
همه موافقن که بخش خصوصی
به لحاظ نظری داشت. آره،
ولی عملا نه.
به لحاظ نظری همه این شکلی هن، اما به لحاظ عملی بخشی
آره
معتقده که با این اتفاق بیفته. دلیلش اینه که اگر هممون معتقد بودیم، ایمان داشتیم این اتفاق میفته، اگر فکر میکردیم این اقتصاد رو از دست من دولت بگیرم بدم به دست بخش خصوصی، قدرت من کم نمیشه.
آره.
امروز واگذار شده بود، اونایی هم که واگذار کردیم بر نمیگردوندیم، با افتخار تو شناسنامه‌مون بزنیم کف تپه رو برگردوندیم. ماشین سازی رو من با خصوصی سازی یا شخصی سازی مخالف ما صحبتم.
بله.
متاسفانه یه مدلی هم تو کشور هست، من ور میدارم به پسرمون میدم، اون ور میداره به پسرمش میدم. این بهش میگن شخصی سازی. در هیچ جای دنیا نیست، در ایران متاسفانه
بعضن
بله خودمانی سازی در ایران مصطلح هست. من در خصوصی سازی که در دنیا تجربه شده دارم صحبت میکنم.
طبیعیه که برای خصوصی سازی طی فرایند فنی و بروکراتیک خودش الزامی و لازم هست.
و بعد نکته جالب اینه که آقای دکتر، من توی سوابق داشتم مطالعه میکردم، توی یکی از برنامه هم بحث کردیم، تو همین شرایطی که ما سیاست های اصل 44 رو داریم، اصلاحی اصل 44 رو داریم، مولدسازی رو این همه تاکید کردیم، مقام معظم اولی چند بار تاکید کردن که خصوصی به معنی واقعی، امسال سال مشارکت مردم به جهش تولید با مشارکت مردم، علارغم همه این تاکیدات باز می‌بینید توی مثلا یک سال گذشته شرکت جدید ایجاد شده، توی این خصولتی‌ها و صندوق‌ها و اینها باز شرکت جدید ایجاد شده، باز مدیر جدید گذاشتیم، هیئت مدیره جدید انتخاب کردیم. بابا این اثبات شده که اینا بهره‌ور نیستن. چرا باز دور
هم
سمتیم؟
برای همین کردم ما به لحاظ نظری قبول داریم هممون که باید این من بنگاهدارهای خصولتی رو متاسفانه مضرتر از بنگاهداری دولتی میدونم.
اون مضرتره؟
بله، برای اینکه وقتی خصولتی میشه در دولتی حداقل یه نیمچه نظارتی به لحاظ دولتی، مجلس میاد، اون یکی میاد، سازمان بازرسی میاد، دیوان محاسبات میاد، بالاخره در خصولتی اینم نیست.
خیلی قبول اصلا نافذ نیست.
آره، من یه نامه دیدم، یکی از مدیران بزرگ خصولتی به زیر مجموعش کلی 200 تا شرکت زده بود که دیوان محاسبات را ندیم.
بله، طبیعیه.
مدیر جدید منصوب شده، من بهش پیام زدم، گفتم آقا این پیام این خطرناکه، شما بگو آقا آزاد آزاد.
پس نقطه نظر مقام معظم رهبری در خصوص مشارکت مردمی نقطه نظر بسیار نافذ و مهمی هست. ما یه قرار بنگاهی رو از چاله در بیاریم، به چا بندازیم، باشه از دولت بگیریم بدیم به خصولتی ها. نه، اگه میخواییم نجات بدیم، به اقتصاد کمک بکنه، باید به بخش خصوصی صرف بدیم. بخش خصوصی یه بار من با یکی از این بزرگان بخش خصوصی داشتم صحبت میکردم، یا اون از من یه کمکی میخواست که فلانی یه مدیر برای فلان قسمت ما معرفی کن. منم یکی از آدمایی که میشناختم رو معرفی کردم، فلانی خوبه دیگه، فلانی رو ببر اونطوری میچرخونه. یه ذره واسط گفت آیه فلانی چه جور آدمیه؟ گفتم خیلی آدم سالمیه، آدم خوبیه. گفت که نه، از اون لحاظ نگفتم، این آدم تالا خودش رفته پول در بیاره حقوق 10 تا کارگر رو بده، نه اینکه از جیب دولت بخواد 100 نفر رو حقوق بده. اینجا از خزانه دولت 100 نفر رو، 200 نفر رو، حتی 1000 نفر رو حقوق بدی چه کار سختی نیست. تو سود بکنی هم خزانه اون پول به شما میده، ضرر بکنه. اما اینکه یه آدم خودش بره پول در بیاره،
بله،
از کف بازار بیاره حقوق 10 نفر رو بده، آره اون به درد من میخوره.
بله، اون توانه.
به این میگم بخش خصوصی. پس ما باید بتونیم ببینیم، به اعتقاد من و همه دوستانی که اقتصادی هستن، به نظرم روی این موضوع ما هم نظر باشیم. رشد اقتصادی حاصل دو مؤلف است.
بله.
یا منابعمون باید زیاد بشه.
بله.
یا بهره‌وریمون باید زیاد بشه.
بله. منابع، بهره‌وری.
به غیر از این دوتا نیست. بعضن دوستان به من گفته بودن که موضوع بحث رشد 8% با تحریمه.
آره آره،
یعنی همزمان تحریم رو داریم. من یه مقاله یه وقت پیشا میخوندم، مال سال 94 بود مقاله، ممکنه الان چیزی بگیم مقاله زمانش گذشته، اما اون اعدادش برای من مهمه، زمانش نه، شاید قیاسم قیاس مالفارقیه. تو مقاله ثبت شده بود که مرکز پژوهش‌های مؤسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی هم ثبت کرده بود، ثبت شده بود که، یعنی تحلیل شده بود که تحریم‌های ضعیف که اصلا تأثیر نداره در رشد اقتصادی، متوسط 0.4%، تحریم‌های بسیار قوی بین 30-40% تأثیر دارد،
یعنی زیر 50 در هر حالت.
اصلا شما حد اکثرش رو لحاظ کن، 40 هم باشه، 60% این اقتصاد دست ماست. چه گلی به سر اقتصادمون زدیم ما.
نقطه شروع خوبیه به نظرم این چیزی که آقای دکتر فرمودین، هم بحث منابع و هم بحث بهره‌وری، رو همین دوتا به نظرم رو راهکارها در موردش صحبت کنیم. برای افزایش منابعمون چیکار بکنیم؟ برای افزایش بهره‌وریمون چیکار بکنیم؟
عرض میکنم حالا شما مدیریت کنید، آقای دکتر مخفول نمونه، من همش صحبت دارم میکنم. ببینید ما اولا تحریم درسته میگیم شدیدترینش میشه 40% دیگه، 60% دست خودمونه. این 40% هم ما میگیم اگر فراست داشته باشیم، هوشیاری داشته باشیم، این 40% میتونیم 20% بکنیم. ما با 15 تا کشور هم مرزی، ما با 15 تا کشور حداقل با اون حاشیه هاش بعضن قرابت داریم، با مردمانش قرابت داریم.
بله،
ما پیلوری داریم، ما تلنجی داریم، ما مناطق آزاد داریم، ما میتونیم تهاتر کالا رو به جای مبادله پولی در اولویت قرار بدیم.
حسن،
ما چرا خودمون رو محدود کردیم؟
آقای تو تشکر میکنم، ما مهمان تلفنی داریم، اگه اجازه فرمایید خدمت ایشون هم باشیم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب دکتر طهماسب به مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی و وزیر اسبق اقتصاد و دارایی.
سلام، منم به شما سلام عرض میکنم و انشالله که خوب و سلامت باشید. در خدمت شما شنوندگان
عزیز متشکرم. آقای دکتر، بحث ما تحقق رشد 8%ه با این شرایطی که داریم، تحریم، مشکلات، موانعی که وجود داره، میخوام ببینیم که چه توصیه هایی جناب عالی با تجربه طولانی مدتی که در حوزه اقتصادی بانکی کشور داره، چه توصیه هایی به دولت محترم دارین، به مجلس محترم دارین، چه اقداماتی باید انجام بشه که علارغم همه موانع و چالش هایی که وجود داره بتونیم به رشد بالا برسیم و به اون رشدی که در برنامه توسعه ایمون پیش بینی شده انشالله تحقق پیدا بکنه؟
عرض کنم حضورتون که حالا من توی این فرصت کوتاه اگر بخوام حرفی بزنم، در همین محدوده میتونم بگم خدمتتون که دو تا نکته توی این بحث مورد توجه باید باشه. یکی این که مملکت ما یه مملکتیه که به شهادت همه کارشناسا و به شهادت همه مسئولین این ظرفیت داره که 8% روش داشته باشه، به خاطر مردمی که داریم، سرزمین وسیعی که داریم، منابعی که داریم، منابع خدادار که هست. این یک
تحقق پذیره،
این یه دلیلی که وجود ظرفیت این ظرفیت تحقق روش داشته هست. دلیل دومش هم اینه که ما دفعه چندین سال گذشته از زمان دولت آقای احمدی نژاد شروع شد، دولت آقای روحانی و دولت آقای رئیسی عادتی مقداری اطلاع شد، همواره رشد اقتصادی پایین و ضعیفی داشتیم، بعضی سالا منفی هم بوده.
بله.
وقتی که این رشد اقتصادی منفی وجود داره و رکود و به اصطلاح توقف فعالیت ها وجود داره، به راحتی میتونه پشت سر اون رشد اقتصادی بالاتری حاصل بشه که اون کاهش ها رو جبران کنه. بنابراین اینم خود کاهش رشد اقتصادی سالهای گذشته یه ظرفیتی برای بالاتر رشد اقتصادی موجوده با.
بله.
اما این کار یه الزاماتی داره. الزام اصلیش اینه که اون چیزی که و اون عواملی که باعث شده که این چند سال رشد اقتصادی ما پایین باشه یا منفی باشه، اونها باید برطرف بشه.
بله.
و عوامل اصلی اگر بخوام یه عامل بگیم، تحت یک جمله بخوام بگیم، و اون سیاست‌گذاری های دولته.
بله.
دولت و حاکمیت دیگه.
بله.
از جمله این که ما مواجه با یه نظام چند نرخی هستیم تو همه چی، تو قیمت کالا و خدمات، تو قیمت ارز، تو قیمت سود بانکی، هیچ کدوم تکلیفش معلوم نکردن. این اواخر هم که همین توی چند هفته گذشته گفتن میخوام نرخ ارز رو تکنرخی کنیم، به جای که تکنرخی کنن چند نرخی رو تشدید کردن به بدترین شکلی که میتونست بشه، نرخ آزاد رو گذاشتن که انفجاری بره بالا و همه مردم ازش صدمه ببینن. نظام سوبسیدها به تایید و شهادت همه کارشناسان و مسئولین، نظام سوبسیدهای ناعادلانه و هدر دادن منابع مملکته.
بله.
دولت و نظام حاکمیتی اگر این رو اصلاح بکنه حتما میشه. ممکنه بگید که خب از کجا میدونی که میشه؟ تجربه شو کردیم ما در دولت 8 و 9 در دولت خاتمی با یه سری اصلاحات خیلی ساده تکلیفی کردن از تکلیفی کردن سود بانکی، حذف رانت ها و هدفمند کردن یارانه ها مواجه با این بودیم. آمار اون سالا رو بگیرید، هم رشد اقتصادی افزایش بده کرد، هم تورم کاهش بده کرد، هم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی رشد کرد. الان هم این ظرفیت وجود داره، منتها از زمانی که آقای پزشکیار بودن رئیس جمهور شدن باید فرصتی به ایشون داد. به نظر من یکی این که باید مردم و دولت، مردم و مجلس به آقای پزشکیان فرصت بدن که سازماندهی لازم برای اصلاح اقتصادی، اصلاح ساختار اقتصادی را انجام بدن. آقای پزشکیان هم